ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 19 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 8 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و یادآوری میکنم که این مجله ویژه خواهد بود از اونجایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده. اما اجازه بدید که سلام و درود همه همکاران رادیو فردا رو به شما برسونم. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش اونها همکاری خواهم کرد و در صف نخست همین همکاران نوشین سید حسینی است با تازه ترین خبرها در آغاز این ویژه مجله شامگاهی.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. انتظار می‌رود که این اقدام باعث انزوای بیشتر ایران شده و پیامدهای گسترده‌ای روی سیاست و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و دیگر نقاط داشته باشد. آقای ترامپ در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد گفت: امروز من رسماً برنامه دولتم برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس را زیل بخش 219 قانون مهاجرت و امنیت به عنوان سازمانی تروریستی اعلام می‌کنم. تصمیم آقای ترامپ در آستانه سالگرد خروج این کشور از توافق شش قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌های تهران در حوزه‌های نفتی، کشتیرانی و بانکی است که اثرات منفی وسیعی بر اقتصاد ایران داشته است.
نوشین، با سپاس از شما و اگر که لحظاتی فرصت داشته باشم در میانه این خبر به اطلاع شما شنوندگان گرامی رادیو فردا برسونم که همکنون مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در حال سخنرانی است. ما به این سخنرانی رجوع خواهیم کرد. اجازه بدید که چند خبر بشنویم.
رئیس سازمان بسیج و مستضعفین بامداد دوشنبه گفت که در جریان سیل اخیر آنچه او رسانه‌های ضد انقلاب نامید می‌خواهند مردم را مقابل سپاه و بسیج قرار دهند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در دیدار با فرمانده ناحیه سپاه دشت آزادگان سخن میگفت توضیح بیشتری در این زمینه نداد. در بیش از دو هفته‌ای که از آغاز سیل سراسری در ایران میگذرد موارد متعددی رخ داده که نشان دهنده برخوردهای خشن نیروهای سپاهی با مردم سیل زده بوده.
بازم سپاسگزارم و با پوزش از شما شنوندگان گرامی در میانه سخنرانی مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا هستیم. اجازه بدید که یکسره بریم و از او بشنویم.
هیچ اتفاقی نیست که شهردار ایران هم جزو خدمت کرده در خدمت این سپاه پاسداران بوده و فرمانداران سپاه پاسداران همیشه و از جمله مسعود مهدادی درگیر اختلاس بودند و در واقع کسب پول برای مقاصد شرارتبارشون. به او میگوین ژنرال بیلیونر. یک زمانی یک افسر دونپایه بود، الان شده یکی از پولدارترین آدم ها در ایران و تمام پول در آورده از کمپانیایی که در واقع پیوند دارن با سپاه پاسداران. رهبران ایران در واقع آدمایی است که تاراج میبرن پول رو، فرصت طلب هستند. مردم ایران این رو میدونن. همچنین سپاه پاسداران مسئول این هست که بسیاری رو در اسارت گرفته، در ایران در اسارت هستن. مردم آمریکا باید بدونن که ما سخت کوشی میکنیم که هر کدوم از اون آمریکایی‌ها رو به میهن برگردونیم. حالا که شناسایی میکنیم سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی، پیام روشن میفرستیم از جمله به سلیمانی و دار و دسته های او که رفتار غیر قانونی ایران قابل قبول نخواهد بود و از متحدان خودمون گرداگرد جهان میخواییم که حتما این کار رو بکنن. سوال از آقای پومپو: آیا پیامدهایی خواهد بود برای نیروهای آمریکا در منطقه بعد از که شما شناسایی کردید سپاه پاسداران رو به عنوان تشکیلات تروریستی خارجی؟ پاسخ شما چیست؟ و گفتید که تحریم هایی قائل میشه برای قائل خواهد شد برای رئیس پارلمان لبنان به خاطر حمایتش از ایران. من در سفر اخیرم به بیروت مشخص کردم این رو برای رهبران لبنان، از جمله صحبت با رئیس پارلمان لبنان، که آمریکا به دید اغماز نگاه نخواهد کرد به نفوذ حزب الله در لبنان. به نفع مردم لبنان نیست که یک گروه مسلل تروریستی داشته باشند که تأمین اعتبار مالیش با ایرانه در داخل لبنان، که بتونه در واقع نفوذ زیادی در اون کشور در لبنان داشته باشه با توسل به زور. این مربوط به اعصاب سیاسی نیست، مربوط به نیروهای مسلح در داخل کشور لبنانه. و ما گفتیم که ارزشیابی خواهیم کرد تمام تحریم‌های مربوط به افرادی رو که در واقع مرتبط با این مسئله هستند. در رابطه با بخش اول سوال شما، من دیدم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حرفای زیادی داره، ولی ما روشن کردیم این مسئله رو هم در خصوصی هم در محافل بین‌المللی، که هر گونه اتک به ایالات متحده چیزی است که باید بیش از یکی دو بار راجبش فکر کنن، تجدید نظر کنن، عمیقا راجبش فکر کنن. سوال خبرنگار بعدی، شما در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادید سپاه پاسداران، همانند داعش و القاعده با اونا رفتار خواهید کرد. آیا سلیمانی رو هم هدف قرار خواهید داد؟ قاسم سلیمانی رو. و نتانیاهو هم گفته که بعضی قشمت‌هایی از باریکه غزه رو می‌خواد مورد انضمام قرار بده، به خاک اسرائیل منضم بکنه. من نظری ندارم راجع به مسئله. وقتی صحبت می‌کنید راجع به اهداف، خب راجع به اون اجازه میدم که وزارت دفاع بیشتر به این مسئله بپردازه و جواب شما رو بده. این چگونه تأثیر میگذارد روی مسائل تجارتتون با اتحادیه اروپا، با توجه به اینکه سپاه پاسداران دخیل در تمام مسائل اقتصادی، و شما گفتید که خیلی وقتی ها میخواید ایران رو برگردونید به میز مذاکره. آیا فکر میکنید که این کمک خواهد کرد به اینکه ایران برگرده به میز مذاکره، یا دیگه جزء اولویت های شما است؟ همونطور که قبلا گفتیم، ما میخوایم که ایران رفتار کنه مثل کشور معمولی. ما قبلا 12 مسئله رو مطرح کنیم که باید چیکار بکنن. می پارسال این ماموریت ماست، و ماموریت این شناسایی سپاه پاسداران هم برای همینه. هدفش اینه، قصدش اینه که به اون پیامدهایی که می سال گذشته مطرح کردیم به اون برسیم. گفتیم جمهوری اسلامی کارهای ساده‌ای بکنه، از جمله اینکه شلیک موشک به طرف خاک عربستان سعودی نکنه، جان آمریکا یا را به خاطر بدازه. چه شکلی اثر میذاره رو رابطتون با اتحادیه اروپا؟ اگر شما وکیل یک نهاد مالی اروپایی باشید، من فکر میکنم که خطرات بیشتری وجود داره در معامله با ایران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش بزرگی از بنیه اقتصاد ایران با خودکامگی کامل، بنابراین مشکلی که این تلاش های این که بفهمید دقیقاً سپاه پاسداران در چه چیزایی دخیل هستند در اقتصاد، این طبعاً به مدقی بیشتری احتیاج داره. این پیوند سنتی با اقتصاد ایران نیست، پیوندهایی که سپاه پاسداران داره. ما این تصمیم رو خواهیم گرفت، به موقع خواهیم گرفت، ولی این کاملا روشن و مبرهن میکنه که چه خطراتی در بر داره هر گونه معامله با ایران. خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده سخنان مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، و پس از اون مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به سخنرانی پرداخته و به خبرنگاران و پرسش‌های اونها پاسخ داد. عزیزان، در پایان این مصاحبه ما گفتگویی خواهیم داشت زنده با دو تحلیلگر، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، مراد ویسی همکار ما آگاه به مسائل سیاسی. و هم اکنون هم به آگاهیتون میرسونم که برایان هوک پشت میکروفون قرار گرفته، و دعوت میکنم که با هم بریم و بشنویم این رو از رادیو فردا.
پیوندهایی وجود داشته باشه، تماسهایی باشه از سوی فرماندهان آمریکایی یا سربازان در عراق با مقامات عراقی با توجه به جا و مکانشون، مقاماتی که اونا ممکنه با سپاه پاسداران در تماس باشن. سپاه پاسداران تهدید کرده سربازان آمریکایی رو از موقعی که بنیانگذاری شده. هر موقعی که ما تحریم‌های رو اعمال کردیم روی ایران، معمولاً پشتش یه مقدار تهدید پیش بیاد. چیزی که به خطر میندازه سربازان آمریکایی رو در خاورمیانه، سپاه پاسدارانی است که بتونه بدون هیچ پاسخگویی و با جاه طلبی کامل اقدام بکنه. ما برداشت تازه‌ای رو پیش کردیم، مهمه برای برقراری کارزار حداکثر فشار و به خصوص خشک بکنیم منابع مالی رژیم ایران رو که احتیاج داره به اون منابع مالی برای سیاست خارجیش. همونطور که بدید سپاه پاسداران در واقع مجری سیاست خارجی دولت ایران بوده از 1172، همونطور که آیت الله ترسیم کرده بود و سعی کردن شکل بدن خاورمیانه رو به میل خودشون به عنوان یک نیروی نظامی. ترور میکنن رقیبان خودشون رو، نه تنها در خاورمیانه بلکه در اروپا. رژیم ایران ترتیب میده آموزش تمام تروریست ها رو در خاورمیانه. در سوریه دیدید که یک شبکه‌ای از ستیزگران به راه انداخت و 600 سرباز آمریکایی رو در عراق کشتن. بنابراین فکر میکنیم که خیلی مهمه که در این مورد امروز ما داریم اضافه میکنیم یک لایه از تحریم های تازه در ارتباط با سپاه پاسداران، که اون بخشایی که از بنیه اقتصادی ایران که تحت در واقع نفوذ سپاه پاسدارانه اثر این رو ببینن. من صحبت نمی کنم راجع به تهدیدهایی که از ایران متوجه اون سربازان هستن، به خاطر در واقع دارم نگاه می کنم به این مسئله که ممکنه سرکوب رو کسانی باشه که به نظر میاد که دارن با سازمان سپاه پاسداران هم کاری میکنن. ما صحبت نمی کنیم راجع به سوالای فرضی، ما نداریم صرفی بزنیم در رابطه با مسائل فرضی. چیزی که میتونم به شما بگم که ایالات متحده منافع زیادی داره، علاقه زیادی داره به یک دولت ثابت در عراق با حاکمیت کامل و عاری از نفوذ خارجی. کارنامه دخالت ایران در خاورمیانه به هیچ وجه امیدبخش نیست. نگاه کنید به سوریه، به یمن، به لبنان. ما میخوایم حتما علاقه داریم که عراق مبالا اون جاده رو بپیمایه و بتونه یک کشور کامیاب باشه در حق خودش. خاورمیانه نمیتونه ثابت بر باشه بدون تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. امکان پذیر نیست. وقتی نگاه میکنید به تاریخ 40 ساله سپاه پاسداران، غیر ممکنه که اجازه بدید به سپاه پاسداران که ادامه بده به عملیات خودش تحت این واقعا توهمی که دولت ایران داره. این در واقع یک وسیله اصلی سیاست خارجی ایرانه. طی دهه ها همین بوده. کاری که الان داریم میکنیم اینه که علاوه بر ابزار و وسایلی که با ما میده، در واقع ما داریم یک برچسب در واقع مشخص کننده یه این سپاه رو به عنوان تشکیلات خارجی قرار میدیم و نشون بدیم که چقدر آسیب هست و چقدر خطر هست در کار و تعامل با سپاه پاس داران که در واقع نصف بنیه اقتصادی ایران رو در کنترل خودش داره. خبرنگار پرسید چگونه هر کمک، هر گونه پیوندی با آدمایی که ارتباط داره با سپاه پاسداران، این رو بپرسم به خاطر اینکه دولت قبلی مجبور شد مذاکره کنه با سپاه پاسداران برای اینکه یه عده از اسیران رو نجات بده، ترخیص بکنه. آیا شما هیچ گونه مذاکره نخواهید داشت با کسانی که آمریکاییان رو به گروگان گرفتن؟ بگذارید بگم که قانون چه میگوید. میگوید که خلافکاری فدرال، تا 20 سال زندان هم ممکنه باشه. هر کسی که کمک بکنه به یک سازمانی که تروریستی خارجی شناخته بشه. بله، اجرای این قانون در موارد مختلف نمیشه پیچ بینی کرد که از قبل دقیقاً چه خواهد بود. ما نمیخوایم وارد وضعیت‌های فرضی بشم، ولی هدف مشخص کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی اینه که در واقع کاملا باعث بشه که منزوی بشن تمام نهادها و آدمهایی که میخوان فکر این هستن که وارد تعامل بشن با سپاه پاسداران، تجدید نظر بکنن در این مسئله. آیا این مسئله مربوط به دیپلمات‌های آمریکاست؟ بله. این یک وسیله دیپلماتیکی که از سال 1993 استفاده کردیم بیش از 60 بار و هنوز ما میتونیم استفاده بکنیم در دیپلماسی منظم مسئله. ولی اولین باری که این رو با یک دولت انجام بدید، این خدشه‌دار نمی‌کنه دیپلماسی ما رو. در رابطه با عراق،
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده گفتگوی برایان هوک و پیش از اون مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا بودید. سخنرانی کردن و به خبرنگاران پاسخ دادن به پرسش‌های اونها. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در گروه اقدام ویژه ایران و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا. این برنامه رو از رادیو فردا میشنیدید که توسط همکارانمون در صدای آمریکا اجرا میشد، ترجمه میشد و شما مستقیما اون رو میشنیدید. دو تحلیلگر همزمان روی خط داریم. آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و مراد ویسی همکار رادیو فردا آگاه به مسائل سپاه پاسداران هم اکنون با ما همراه هستند. تحلیل اونها رو از این گفتگو خواهیم، از این گفتگوها و از این اعلامیه‌ای که شده میشنوید. سپاه رسما به وسیله رئیس جمهوری آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار میگیره و مایک پومپو و برایان هوکم در همین ارتباط سخن میگفتن. اجازه بدید که نخست به سراغ آقای تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم. آقای تقی‌زاده اگر صدای من رو دارید، سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا و نخست از شما بشنویم که چرا در این برهه چنین تصمیمی گرفته میشه.
پرسش خوبی است. این تصمیم رو سال پیش هنگامی که یک مصوبه از پارلمان آمریکا یا در حقیقت کنگره گذشت، دولت آمریکا اتخاذ کرد و سپاه رو به صورت مقید در لیست تروریست ها قرار داد، ولی بیانیه‌ای وزارت خارجه صادر نکرد و این قضیه به نوعی رسمیت پیدا نکرد. علت این کار این بود که تبعات قرار دادن سپاه در لیست یا فهرست گروه های تروریستی خارجی بسیار بسیار زیاد بود. اولین پرسشی که پیش می آمد این بود که اگر دولت ایران و جمهوری اسلامی اقدام متقابل بکنه و ارتش آمریکا رو که در منطقه پراکنده است به عنوان سازمان تروریستی معرفی بکنه، اون وقت برخورد این دو نیرو چه شکلی می تونه پیدا بکنه. در حقیقت مقداری فکر خام بود، ولی در طول یک سال گذشته با مطالعات جنبی دولت آمریکا، حالا دولت در اجرای سیاست اعمال فشار حداکثری به این نتیجه میرسه که زمان قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست تروریست گروه های تروریستی خارجی فرا رسیده. اونها تصور میکنن که سپاه قادر به عکس العمل نیست، ولی از این راه میتونن فشارهای اقتصادی رو هم علیه سپاه با توجه به نقش عمده‌ای که در تجارت خارجی و معاملات داخلی ایران داره و اندازه های مشارکت سپاه در فعالیت های اقتصادی ایران، اونها رو تحت فشار قرار بدن، منابع مالی اونها رو محدود بکنن و همینطور دولت آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی رو از این طریق ضعیفتر از پیش بکنن. اقدامی است که دولت آمریکا فکر میکنه از موضع قدرت و در موقع لازم انجام داده در سالگرد لغو تحریم ها و اعمال فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما آقای تقی‌زاده. اجازه بدید که به سراغ همکارم مراد ویسی بریم. آقای ویسی، با توجه به آگاهی هایی که شما در زمینه مسائل سپاه پاسداران دارید، تصور میکنید این مسئله چه عواقبی و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه سپاه ابعاد فعالیت‌هاش در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی هست، دیدگاه شما؟
سلام. اول از هر چیز این یک حرکت عمده‌ای است در راهبرد دولت دونالد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی که این راهبرد اعلام شده که فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی در دست کم سه حوزه است: یکی در سیاست خاورمیانه ایران، یکی در برنامه موشک ایران و یکی هم در اونچه که حمایت ایران از تروریسم عنوان شده. اولین نتیجه وضعیت جدید به نظر من افزایش سطح چالش بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا خواهد بود. اول از همه تأثیر روانی خواهد داشت در بالا بردن این چالش. دلیلش هم این است که سپاه پاسداران مهمترین بازیگر در سیاست داخلی و خارجی ایران بعد از آیت الله خامنه ای است و اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی این موقعیت سپاه رو مورد هدف قرار داده. سپاه هم در سیاست خاورمیانه ای ایران و در هم در چالش های روابط ایران آمریکا مهمترین بازیگر بعد از آیت الله خامنه است و طبیعی است که چون این تصمیمی این موضوع رو به شدت متاثر خواهد کرد. از طرف دیگه ما الان یک وضعیتی رو شاهد هستیم که متفاوت از دولت قبلی آمریکاست، دولت باراک اوباما. در دولت قبلی آمریکا هدف امریکا از جمله در برنامه هسته‌ای کنترل و مدیریت چالش ها با جمهوری اسلامی بود، ولی حالا سیاست رسمی دولت امریکا سیاست اعمال فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی است. و در مقابل هم خب سپاه هم به طور متقابل نیروهای آمریکایی در منطقه رو تهدید کرده. موقعی که از نظر تحلیلی این دو موقعیت رو با هم جمع میزنیم، نتیجه تحلیلیش میشه افزایش سطح چالش بین ایران و آمریکا.
سپاسگزارم. با مراد ویسی همکار ما آگاه به مسائل سپاه همراه بودیم. اجازه بدید که برگردیم به تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، در پیشتر سپاه در تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا جای گرفته بود، اکنون در لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا جای گرفته. از دیدگاه شما دقیقاً این به چه مفهومی خواهد بود؟
وقتی سازمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به یک فرمان اجرایی، یعنی فرمان 13224 که در زمان دولت بوش صادر شده بود، بوش پسر، سپاه پاسداران، یک شاخه‌ای از سپاه پاسداران یعنی نیروهای قدس رو مشمول تحریم ها قرار داد، واکنش نسبتاً ملایمی از طرف جمهوری اسلامی دیده شد، برای اینکه واقعا قرار دادن نیروهای قدس در شمول فرمان اجرای 13224 میتونست محدود به همین بیانیه بمونه، روی کاغذ قرار بگیره. در سال 2017 با استناد به یک مصوبه کنگره، همونطور که من اشاره کردم، قانونی در کنگره آمریکا تصویب شد که دشمنان آمریکا رو مشمول تحریم‌هایی قرار میداد. با استناد به این مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا دوباره استناد کرد به فرمان اجرایی 13224 و این بار سپاه رو، مجموعه سپاه رو در شمول این فرمان اجرایی قرار داد، ولی وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر نکرد. امروز با اعلامیه‌ای که دولت ترامپ صادر کرده، عملاً همه افراد منصوب و کارکن در سپاه پاسداران به عنوان تروریست شناخته میشن. این میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای داشته باشه. توجه بکنید که مثلا عوامل سپاه پاسداران در فرماندهی ارتش در نیروهای انتظامی مشاغلی دارن. ارتباط پیدا کردن با هر کدام از حتی شاخه های تجاری این گروه ها، مثلا وارد کردن مواد غذایی به اسم یک تابونی که فرماندهی اون با یکی از مسئولین سپاه پاسداران هست، مشمول همکاری با تروریست ها خواهد شد و 20 سال زندان حد اکثر برای این در نظر گرفته میشه. به این علت تمام مؤسسات خارجی که تا به حال حتی در زمینه تامین مواد دارویی، مواد غذایی، مواد خوراکی، واردات کشاورزی با سازمان‌های شبه دولتی ایران مراوده داشتن، مثلا خوراک دام وارد میکردن، مرغ و جوجه و تخم مرغ به اونها میدادن و اینها تحت مالکیت سازمان‌های وابسته به سپاه بودن، مشمول این تحریم میشن. تجارت خارجی ایران با اقدام تازه‌ای که صورت گرفته با فشارهای بسیار بسیار زیادتر از خارج روبرو خواهد شد و این نتیجه سیاستی است که حالا دولت آمریکا فکر میکنه از موضع قدرت میتونه به اون بپردازه. یعنی فکر آمریکایی‌ها این است که ما دیگه با این دولت، با این حکومت نمیتونیم از سر توافق در بیاییم، برنامه های موشکی و اتمیش رو محدود بکنیم و غیره. هدف ما این است که این حکومت رو ضعیف و ضعیفتر بکنیم و حالا اعمال فشارهای حداکثری ضعیف کردن مجموعه حاکمیت رو و اونطور که اشاره شد سپاه پاسداران رو به عنوان یکی از بالهای حرکت این حکومت هدف قرار داده.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. به سراغ همکارم مراد ویسی بریم. آقای ویسی، سوال از شما اینه که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اکنون در ایران در کجا ایستاده، چه جایگاهی داره و به عبارت صحیح‌تر ابعاد و دامنه فعالیتش دقیقاً چه هست؟
ببینید، در جمهوری اسلامی الان مخصوصا بعد از تحولات سال 88 که آیت الله خامنه‌ای از نیروهای مسلح برای سرکوب معترضین استفاده کرد، ما شاهد وضعیتی هستیم که اگر بخوایم خیلی ساده جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم، کمی کنیم، شاید ساده اگر تعریف کنیم بالای 80% جمهوری اسلامی واقعی یعنی آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران. در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی سپاه پاسداران یکی از مهمترین بازیگرها یا مهمترین بازیگره. مثلا در سیاست خاورمیانه ایران سپاه پاسداران از وزارت خارجه مهمتره. در موضوع رابطه ایران آمریکا سپاه پاسداران از دولت مهمتره. در موضوع رابطه ایران و روسیه سپاه پاسداران از دولت وضعیتش محکمتره. در حوزه اقتصادی یکی از مهمترین بازیگرهاست. این رو موقعی که نگاه میکنیم و در کنار اون نکته که من عرض کردم که ساعت چالش بین ایران آمریکا رو افزایش خواهد داد، به نظر میاد سپاه هم موقعی که آمریکا رو تهدید کرده، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران آمریکا رو تهدید کرده که اسم سپاه در سازمان تروریستی گذاشته بشه، ایران هم متقابل میکنه. فرمانده کل سپاه سرلشکر جعفری تهدید کرده. مجموعا ما وضعیتی رو هستیم که دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، به سمت چالش میرن. البته من یک نکته رو میتونم عرض بکنم و اون اینه که افزایش سطح چالش بین ایران آمریکا به معنای درگیری فوری سپاه و نیروهای آمریکایی الزاماً نیست. اگرچه در بعضی از نقاط که سطح تماس سپاه و نیروهای آمریکایی بالا بوده، از امروز به بعد این سطح تماس ها نیاز به نظرم به یک راه حل ویژه داره. مثلا در خلیج فارس تا حالا روزانه ده ها شناور آمریکایی در حال تردد بودن و هستن، از تنگه هرمز رد میشن میان، و از اون طرف هم نیروی دریایی سپاه پاسداران از طرف جمهوری اسلامی مسئول اداره بخش ایرانی خلیج فارسه. طرفین تو سالهای گذشته برای که یک عبور بی خطر امن رو کنار هم داشته باشن نیاز به تماس و شناسایی همدیگه داشتن. حالا که سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، به نظر میرسه که این یه راه حل ویژه برای این مسئله باید پیدا بشه، چون هم تماس نداشتن شناورهای ایران و آمریکا یک محیط ناامن رو ایجاد میکنه، و همینی که آقای تقی‌زاده هم گفتن، الان هم یک دستیار آقای برایان هوک گفت تماس با گروهی که آمریکا اعلام کرده به عنوان تروریستی میتونه 20 سال زندان داشته باشه. خب در این وضعیت نداشتن تماس خطرناک هست. از طرف دیگه تماس هم طبق این شرایط ویژه به نظر میاد یک راه حل ویژه میاد. به نظرم یکی از اون مسائل اصلی الان این خواهد بود که شناورهای نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس چطوری میتونن به تماس ادامه بدن. به این دلیل که من محاسبه کردم این رو، از سال 67 تا حالا که آخرین درگیری نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس بوده، 31 ساله، 372 ماه، 11000 روزه که شناورهای ایران و آمریکا در خلیج فارس درگیری نظامی جدی نداشتن. بعضی موقع شناورها تنش داشتن، مثلا نزدیک شدن آقای تندرو سپاه به شناورهای بزرگ آمریکا، که اینجا هم سیاست آقای ترامپ متفاوت از آقای اوباما بوده. دونالد ترامپ اعلام کرده که اگر قایقای سپاه به شناورهای آمریکا نزدیک بشن تحمل نمی‌کنه، و اتفاقاً بعد از اونم معلوم شد که سطح این نوع تنش‌ها کمتر شده. برای این مسئله به نظر میاد که یک راه حل ویژه‌ای باید در خلیج فارس پیدا بشه، اگرچه میگم در کل سطح تنش بین آمریکا در وضعیت جدید افزایش پیدا خواهد کرد. اول از همه تأثیر روانی داره این موضوع در بالا رفتن افزایش چالش بین طرفین.
ممنون. آقای تغیزاده، فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری دیروز آمریکا رو تهدید کرد و گفت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروزشون برخوردار نخواهند بود اگر که سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ غرب آسیا منظور کجاست و چه اقداماتی ممکنه در واکنش به این تصمیم آمریکا نشون داده بشه؟ ایران در سوریه، عراق، احتمالاً افغانستان و بسیاری جاهای دیگه حضور داره.
بذارید یک مقایسه بکنیم برای اینکه موضوع رو آسان‌تر بتونیم درک بکنیم، درک مشترک پیدا بکنیم ازش. آمریکایی‌ها ایران رو زیر تحریم قرار دادن و ایران هم متقابلاً اگر آمریکا رو تحریم بکنه طبیعتاً بایستی اون رو اقدام متقابل تلقی بکنیم، در حالی که اندازه‌های اقتصادی آمریکا در مقایسه با ظرفیت اقتصادی ایران یک مقایسه غیر عادی رو نشون میده. اگر ایران آمریکا رو تحریم بکنه کمترین فشار اقتصادی به آمریکا وارد نمیشه، اگرچه زمان ایران دارای ظرفیت صدور نفت بود ولی این ظرفیت صدور نفت رو هم حالا در بازار از دست داده. بنابراین تلافی جویی اقتصادی متقابل ایران لطمه‌ای به آمریکا نمیزنه. در زمینه دفاعی و نظامی قرار دادن سپاه در لیست تروریست خارجی، اگرچه سپاه رو ممکن است مورد حمله قرار نده ولی بسیار ضعیف خواهد کرد. اقدام متقابل جمهوری اسلامی یعنی یا سپاه پاسداران اگر بخواد حمله کردن به نیروهای آمریکایی در منطقه باشه، با این اعتبار که اینها گروه‌های تروریستی هستند، با توجه به قدرت آتشی که آمریکا در اختیار داره، در حقیقت نوعی خودکشی است. اینجاست که ما به حرف آقای ویسی می‌رسیم که حتی در صورت وجود تنش در طول سال‌های گذشته، 30 سال گذشته، برخورد جدی بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه صورت نگرفته. بین علت حرفایی که آقای جعفری میزنه، حرفایی که فرماندهان سپاه به عنوان تلافی جویی میزنن، در حقیقت شلیک کردن توپ تو خالی است. اگر اقدامی که جمهوری اسلامی در رابطه با سازمان مجاهدین خلق در درون خاک عراق انجام داد، موشک پرون و قرارگاه‌های اونها رو هدف قرار داد، و یا اقدام موشکی که 2 سال پیش علیه نیروهای داعش در سوریه انجام داد، به دای ایران 7 فروند موشک شلیک شد که تعدادی از اونها به مواضع افرادگرایان اسلامی برخورد کرد، این اقدام رو در رابطه با نیروهای آمریکایی انجام بده، یقیناً بازی کردن با آتش خواهد بود و نوعی خودکشی نظامی و خودکشی مجموعه حکومت، و حکومت تن به این خطر نخواهد داد. بین علت تهدید متقابل آقای جعفری رو بایستی شلیک توپ خالی عملا تلقی کرد.
سپاسگزارم آقای تغیزاده. اما یک سوال دیگه هم از شما دارم و اون اینه که دونالد ترامپ میگه این اولین باری که آمریکا بخشی از یک دولت رو مورد تحریم قرار میده، از دیدگاه شما این چگونه تحولاتی رو در جهان ایجاد خواهد کرد و چه تأثیرات جهانی خواهد داشت؟
بخشی از این اقدامات اقداماتی است که هنوز نقشه راهش ترسیم نشده و همونطور که در مورد خلیج فارس آقای ویسی اشاره کرد، تبعات اون هنوز کاملا روشن نیست. دولت کانادا سال گذشته سپاه پاسداران رو تصویب کرد که در لیست تروریست‌های خارجی قرار بگیره، ولی این یک مرحله بسیار بسیار پیچیده است و هنوز تبدیل به قانون نشده. آمریکا اولین کشوری است که به صورت رسمی سپاه پاسداران رو در لیست تروریست‌های خارجی قرار میده، و با توجه به ارتباط تنگاتنگ سپاه و مسئولیت‌های دفاعی که در کنار ارتش سپاه اسمن یا رسمن به عهده گرفته، عملاً تحریم سپاه تحریم دولت جمهوری اسلامی تلقی میشه و مجموعه دولت و سپاه رو حالا حکومت با یک دید، دولت آمریکا با یک دید میبینه، و این به نوعی جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که مشروعیت به دست آورده در دوران دولت آقای اوباما، مذاکرات رسمی بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران، به رسمیت شناختنش پیش روی گرد میز مذاکره، گرفتن عکس‌های رسمی، شرکت مشترک در جلسات سازمان ملل، اینها از بین میره. در حقیقت دولت اوباما به دنبال سلب مشروعیت مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. ممنون که با ویژه مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید در این باره که سپاه پاسداران ایران در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. اما اجازه بدید که آخرین سوال رو با همکارم رضا ویسی مطرح کنم. آقای ویسی، سپاه پاسداران نقش پررنگی در همه اغلب بخشای ایران داره، به ویژه در سیاست. حالا شما تصور میکنید که تأثیر این اقدام آمریکا بر سیاست داخلی ایران چه خواهد بود؟
ببینید، بیشترین تأثیر رو البته در حوزه سیاست خارجی ایران بر جای خواهد داشت، ولی در سیاست داخلی ایران خب موقعیت کسانی رو که دنبال سیاست نزدیکی مثلا به دولت باراک اوباما بودن، مثل تیم آقای روحانی، اونها رو تضعیف خواهد کرد و موقعیت تیم آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران رو تقویت خواهد کرد، در نه تنها در سیاست داخلی ایران، در سطح دو کشور هم اگر نگاه کنیم به آینده که چه خواهد شد، معمولا در روابط بین الملل، در نظریه‌های روابط بین الملل میگن که موقعی که میخواید پیش بینی بکنید که رابطه دو کشور چه خواهد شد در گام‌های بعدی، ببینید سازمان‌های اصلی تصمیم گیرندهشون چه جهت‌گیری دارن و افراد اصلی تصمیم گیرندهشون چه جهت‌گیری دارن. از نظر سازمانی اگر ببینیم، در ایران نهاد رهبری و سپاه پاسداران موثرن و اینها به شدت ضد آمریکایی‌اند. در آمریکا هم اگر نگاه کنیم، نهادهایی که هستن، رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه الان به شدت ضد جمهوری اسلامی هستند. از نظر فرد هم اگر ببینیم تاثیرگذاریش در سطح چالش در آینده، در هر دو کشور باز هم جهت به سمت افزایش تنش هست. در ایران آیت الله خامنه‌ای به شدت ضد آمریکایی هست، سپاه پاسداران به شدت ضد آمریکایی هست، و از اون طرف دونالد ترامپ، آقای پومپو و جان بولتون هر سه به شدت ضد جمهوری اسلامی هستند. یعنی هم از نظر سازمانی اگر تحلیل کنیم و هم از نظر افراد تصمیم گیرنده کلیدی در دو کشور، مسیری که ایران و آمریکا به جلو میرن مسیر چالش بیشتره و هر دوتا هم این رو رسما اعلام کردن. یعنی دولت آقای ترامپ اعلام کرده دنبال حد اکثر فشار بر ایرانه و سپاه پاسداران و آیت الله خامنه‌ای هم کوتاه نمیدن و اونا میگن ما دنبال مقابله با آمریکا هستیم و آمریکا رو دشمن اصلی میبینیم. پس در این فضا هم به لحاظ سازمانی، هم به لحاظ چهره‌های اصلی تصمیم گیر، وضعیت پیش رو چالش بیشتر بین ایران و آمریکاست. البته همونطور که عرض کردم، به معنای درگیری فوری سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی نیست.
سپاسگزارم از مراد ویسی، همکار رادیو فردا و آگاه به مسائل سپاه پاسداران. میشنیدیم در این رابطه که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعتی پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. عزیزان، ممنونیم از همراهی شما و برمیگردیم با اخبار مربوط به سیل.
آمریکا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
با پوزش از شما عزیزان، گفتگوی هم داشتیم پیشتر، ساعتی پیش، با همکارم حسین آریان که کارشناس نظامی است و همراهی میکنه و پاسخ میده به سوالاتی در همین باره، درباره سپاه پاسداران و قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی.
آمریکا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی داره اون سیاست کلی خودش رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه، یعنی فشار حد اکثری. یکی از اهداف اصلی آمریکا در تنگنا قرار دادن سپاه پاسدارانه که در عرصه‌های مختلف در سطح کشور، از اقتصادی گرفته تا سدسازی و مسائل سیاسی، نظامی، مالی، بانکی و همه اینا فعالیت داره. اینها باعث خواهد شد که دیگر کشورها با ده‌ها و صدها زیر مجموعه شرکت‌ها و سازمان‌هایی رو که وابسته به سپاه پاسداران هستند، از معامله با اینها خودداری بکنه. سپاه پاسداران حتی ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه برای واردات اقلامی که غیر نظامیه و مصرف دوگانه هم نداره. بنابراین این در وهله اوله. هیچ نشانه‌ای در حال حاضر به باور من وجود نداره که آمریکا این رو بهانه قرار داده برای اینکه با جمهوری اسلامی یا با سپاه پاسداران بخواد درگیری نظامی داشته باشه. برای اینکه بهانه‌های اگه بخواد این کارو بکنه در جاهای دیگه میتونه این کار رو انجام بده. ولی به رغم اینها چون واحدهای نیروی دریایی سپاه و آمریکا در خلیج فارس در مجاورت هم فعالیت میکنند، این امکان وجود داره و نمیشه این رو از نظر دور داشت که ناخواسته بین اینها درگیری به وجود بیاد که میتونه فاجعه بار باشه. برای اینکه آمریکا اون وقت مجبوره به سوالات ناوچه‌های سپاه پاسداران که از تنگه هرمز میخواد ناوهای آمریکایی عبور بکنه پاسخ بده که اینها رو تروریست میدونه. بایستی ما در آینده ببینیم که چگونه آمریکا میخواد این رو حل بکنه.
آقای آریان، این تهدید محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که دیروز اون رو بیان کرده به چه معنا خواهد بود؟ او احتمال قرار داده شدن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رو حماقت آمریکا خونده و گفته که در این صورت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. این رو به چه معنا باید تلقی کرد؟ در خلیج فارس، در سوریه، در عراق، در مرز اسرائیل، کجا؟
در وهله اول کار سخنان محمد علی جعفری رو باید عمل متقابل ما حساب بکنیم در قبال آنچه که آمریکا میخواد انجام بده. این یک واکنشه و مصرف داخلی داره. در عمل فکر نمی کنم سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد درگیری متقابل داشته باشه، درگیری نظامی با واحدهای آمریکایی. این یه نوع جنگ روانیه و در این حال سپاه پاسداران اگه بخواد ارتش آمریکا رو در لیست سیاه به اصطلاح قرار بده و تروریست اون رو تلقی بکنه، در عمل نمیتونه کاری انجام بده در سطح بین المللی. ولی اگر کار به جاهای باریک بکشه، اگر بخواد سپاه پاسداران ضرب شستی نشون بده، این کار رو به روال گذشته از طریق گروه‌های نیابتی انجام خواهد داد و یکی از اون مکان‌ها عراق خواهد بود. به همین طور سوریه به شرطی که نیروهای نظامی آمریکایی که در سوریه هستند در اون کشور باقی بمونند. امکان این کار در جاهای دیگه مثل افغانستان نیز وجود داره.
از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میشنیدیم در مورد مسئله قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی خارجی به وسیله آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارشی از استان خوزستان حاکی از ادامه مشکلات ناشی از سیل در شماری از مناطق این استان است. از جمله خبرگزاری‌های ایرنا و مهر از پیشروی آب گرفتگی مناطقی از شمال اهواز خبر دادند. با این همه وزیر کشور گفته است که وضعیت اهواز هیچ جای نگرانی ندارد. در این حال آمار منتشر شده از پیامدهای سیلاب در بیش از 20 استان ایران حاکی از وارد آمدن هزاران میلیارد تومان خسارت به ویژه در بخش کشاورزی است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به سیل را پیگیری کرده در استودیوست. روزبه، به شما سلام می‌کنیم و آخرین خبرها از سیل در استان خوزستان چیست؟
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب صبح گفته شد که آب نفوذ کرده به مناطق شمالی اهواز، بعد اعلام شد که شهر شیبان سیلبندها شکسته شده و در خود دستور تخلیه شهر داده شد. در کنار اون دستور تخلیه 70 روستا در منطقه شوش داده شده. در مورد اهواز اطلاعات بیشتر بخوایم بدیم، این که فاضلاب در بخشای از اهواز یعنی شمال و شمال غرب زده بوده بیرون، باعث آب گرفتگی معابر شده که گفتن تلاش میکنیم حل بشه. در این حال دو تا راه، یعنی راه اهواز به هندیمشک و اهواز به شوش مسدود بود. در مورد اهواز آبادان هم گرچه بسته شده بود، بعد گفتن باز شده، دوباره گفتن که محدودیت تردد وجود داره. اما وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرد که شاهد کاهش سیلاب در خوزستانیم، وضعیت اهواز هیچ جای نگرانی نداره و با ثبات و پای داره. در مقابل نماینده خوزستان در شورای عالی استانها اعلام کرد که سطح آب کارون بالا آمده و تهدید سیل وجود داره. به هر حال در کنار این قضیه هم بحث تخلیه روستاهای به خصوص مطرح است که گفته شده که باید برن. در بعضی جاها مقاومت صورت گرفته و مردم مخالف اینن که خانه‌های خودشون رو ترک کنن. در همین ارتباط به صدای یک زن عرب گوش میکنیم.
وسیله بدید، فقط خواهد بودید، هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد.
این سلبندی که من دیدم چه کسی احلاس کرد؟
مردم شهرداری
بیدار، شب و روز
بیدارن. از دیروز مال ترسوندن که برید، داره آب میاد سمت، برید، میخوان چی کار کنن؟ ما رو بکشن؟ نمیریم. سلام منو به مسئولین برسونید، ما هیچ جا نمیریم، اینجا میمیریم.
ترک نمی کنید.
این که چرا مردم مقاومت میکنن رو به خصوص در شبکه های اجتماعی و حتی در برخی از خبرگزاری بهش پرداخته شده، دلایلی هم ذکر شده. اما یکی از دلایل این هست، رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت و آزادگان در مصاحبه اعلام کرده فقط دستور تخلیه میاد که شهر از شهرها بیرون برین تا دچار سیلاب نشین. در هر یک از این شهرها ده ها هزار تن زندگی میکنن. روستاهای مناطق بسیار پرجمعیتند و گاه در هر خانه روستایی بین 20 تا 30 تن زندگی میکنند. آنها کجا بروند؟ در این گرانی و نداری چه کنند؟ چه کسی قرار است با آنها جا پناه بدهد؟ مردم سردرگم شدند. اگر که تمکین نمی کنند، بدین خاطر است که جایی برای رفتن ندارند. در کنار این قضیه یک فیلمی هم حاشیه‌ساز و خبرساز شده و اون برخورد استاندار خوزستان با یک پیرمرد هستش که در مورد بحث کمک ایران به سوریه میپرسه و اینکه آیا کمک هم به ما میشه یا نه، که غلامرضا شریعتی برگشته گفته حرف بی ربط نزن، آدم مخالف نظام و بی تربیت و برو گم شو. صحبت های استاندار رو میشنویم. خب این انتقادها خیلی در مورد عدم کمک رسانی یا عدم رسیدگی به سیل‌زدگان وجود داره، نه فقط در مورد خوزستان بلکه در مورد لرستان. اتفاقا جعفر پناهی کارگردان مشهور ایران در فیلمی که تهیه کرده از لرستان و در اینستاگرام خودش قرار داده، صداهایی رو، تصاویری رو به نمایش گذاشته که یک مرد اتفاقا در مورد همین کمک رسانی انتقاد میکنه.
تأسف‌بار واسه دولت که با یگان امداد و ویژه و سپاه و ارتش و همه زورش به یه چادر نمیرسه برسه به دست من که زن و بچه‌م لااقل تو سایه‌اش بشین. واقعا متأسفم.
روز به در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد خسارت های وارد شده ناشی از سیلاب به بیش از 20 استان منتشر شده. از آمار نهایی خسارت های وارد شده به ویژه در بخش کشاورزی از شما بشنویم.
خب در مورد بخش کشاورزی بخوام شروع بکنم، اینکه اعلام شده 6700 میلیارد تومان به کشاورزان و تولید کنندگان خسارت وارد شده که در 19 استان و تا روز یک شنبه 18 فروردین و بیش از 76% کل این خسارت ها به 4 استان خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان وارد شده. در کنار این قضیه بیش از 130 هزار واحد مسکونی خسارت دیدن که 50 هزار واحدش تخریب شده، 14 هزار کیلومتر راه مواصلاتی تخریب شده، سیلاب 1200 میلیارد تومان به تأسیسات آب و فاضلاب خسارت زده و 300 میلیارد تومان هم خسارت به 730 اثر تاریخی وارد شده.
و سوال آخر این که دولت در این زمینه یعنی جبران خسارت‌ها چه تعهداتی داده یا چه اقداماتی انجام داده؟
خب حسن روحانی برای چندمین بار در جلسه در هیئت دولت اعلام کرد که دولت تمام خسارات رو جبران می‌کنه. در کنار این قضیه صحبت‌های مطرح شده این که مثلا تسهیلات یا کمک‌های بلاعوض یا با حالا با این مقدار درصد کارمزد پایین به سیل‌زدگان داده بشه کمک. فاطمه ذوالقعد نماینده مجلس گفته که حسن روحانی دستور برداشت 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی رو به با اجازه رهبر جمهوری اسلامی داده که بتونه خرج بکنه. و در کنار این قضیه مثلا با از کارگاه‌های آسیب دیده در سیل حمایت بشه، یا مثلا بنیاد مستضعفان گفته سیمان مورد نیاز رو به صورت رایگان تامین می‌کنم. اما یک موضوع که مهم هستش در مورد کشاورزان، اعلام شده بود قبلا که به کشاورزانی که بیمه نامه دارند خسارت پرداخت میشه. حالا وزارت جهاد کشاورزی اومده اعلام کرده که اکثر کسانی که خسارت دیدن یعنی کشاورزان بیمه نامه ای ندارند و حالا اصلا معلوم نیست که وضعیت به چه نفع است. آیا دولت اقدامی در این زمینه انجام میده یا نه؟ اینم اضافه بکنم که بحث کمک رسانی یا جبران خسارت ها در شرایطی الان داره مطرح میشه که سال 95 در شوشتر خوزستان سیل اومد، خسارت قرار شد پرداخت بشه و تا الان پرداخت نشده.
سپاسگزارم. با روزبه بلحری همکارم که اخبار مربوط به سیل رو پیگیری کرده بود در استودیو همراه بودیم و از اون میشنیدیم. در این قسمت نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. عزیزان، همان گونه که در آغاز مجله شنیدید و ویژه مجله ما رو گوش کردید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد و با دیدگاه تحلیلگران در این زمینه آشنا شدید. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
سال 1397 به پایان رسیده و به رسم هر سال در این برنامه مرور کتاب دوشنبه‌های رادیو فردا وقت خوبیه تا دور یک میز بنشینیم و ببینیم در یک لانگشات به قول اهل سینما ادبیات داستانی ما چه حال و احوالی رو پشت سر گذاشته. مهمان من در این برنامه پیمان اسماعیلی، نویسنده 42 ساله آثار موفقی چون برف و سمفونی ابری، جیب‌های بارانیت را بگرد و همین امشب برگردیم و یک رمان به نام نگهبان که جوایز مختلفی از گلشیری و منتقدان مطبوعات گرفته تا روزی روزگاری و احمد محمود رو برای همین آثار دریافت کرده. تأکید کنم که این گفتگو 25 دقیقه است که در پخش رادیویی حدود 8 دقیقش رو خواهید شنید و نسخه کاملش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی پیمان اسماعیلی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. به نظر میاد که سال گذشته خیلی به اصطلاح سال خاراشکنی در فضای ادبیات داستان نویسی ما نبود، چیز دندانگیری تولید نشد.
من با تو موافقم. به طور کلی میشه گفت که اتفاق خاصی در سال گذشته به اون شکل رخ نداد در فضای ادبیات ایران. خب اصلی ترین مورد همون بحث سانسوره در کتاب، که خب وضعیت سانسور در سال گذشته با سالهای قبل هیچ اتفاقی، هیچ تغییر خاصی ما ندیدیم، با وجودی که به هر حال یک تلاشایی هم صورت گرفته بود، ولی خب عملا هیچ اختلافی مشاهده نمیشه و به همون شکل هست. کتابایی که قبلا در محاق بودن هنوز هم در محاقن. وضعیت بیرون اومدن کتاب ها، گرفتن مجوز، در به شکل کلی واقعا تغییر محسوس و یا خاصی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دیده نمیشه در این شرایط. و همطور برای یک سری از نویسندگانی که یا بعضی از کتاب هاشون یا خودشون به طور کلی میشه گفت امکان چاپ کتاب تو ایران نداشتن، وضعیتشون به همون شکل باقی مونده، تغییری تو شرایطشون ایجاد نشد.
بحث سانسور رو مطرح کردی، فکر میکنم این یکی از مسائل عمده‌ای باشه که ادبیات داستانی ما به طرز سیستماتیکی باهاش درگیر هست. یعنی این مثل یک دوالپایی به اصطلاح بر گرده، بر گردن ادبیات ما بوده، هست و به نظر نمیاد که قرار هست کنار بره.
تجربه‌ای که خود من شخصا داشتم، هم از تجربیات خودم هم دوستانی که به هر حال تو این چند ساله کتاب منتشر کردن، اتفاقی که در مورد سانسور افتاد بیشتر این بود که سریعتر به نویسنده و به ناشر جواب میدادن، ولی در همین جا این قضیه متوقف میشه. یعنی اینی که شما بگین رواداری بیشتری اصطلاحا نسبت به امر نوشتن در حوزه سانسور اتفاق افتاده، نه، اینجوری نبود که مجوز بیشتری داده بشه یا شرایط بازتر بشه.
یک نکته‌ای که نشون میده که سانسور همچنان به شدت داره در کشور اعمال میشه و مسئله است برای کتابخوانان یا نویسندگان و ناشران، به نظرم رشد خیلی زیاد کتاب‌هایی است که خارج از چرخه مجوز و رسمی چاپ میشه در کشور و به اصطلاح بهش میگن کتاب‌های قاچاق. چیزی که اگه یادت باشه همین مدتی پیش هم اعلام شد که یک انبار بزرگی رو اینها در اطراف تهران کشف کردن، کتابهایی که مجوز نداشتن ولی چاپ شده بودن، کتابهایی که مثلا از کشورهای اطراف چاپ شده بودن مثل افغانستان و اینها چاپ میشن و به داخل میان، کتابهای فارسی نویسندگان خود ما، کتابهای پیش از انقلابی که اجازه چاپ ندارن و چاپ شده بودن. خب این یعنی که تقاضا براشون زیاده ولی فیلتر سانسور اصلا اجازه نمیده که اینها عبور بکنن بیان بیرون.
دقیقاً، من موافقم. البته خب خیلی بخش تا یک بخش زیادی از کتاب‌های مجوزدارم حتی الان به یک شکل‌هایی تو بازار قاچاق کتاب وارد شدن. یعنی این صرفاً کتاب‌های فاقد مجوز محدود نمیشه. ولی خب قطعاً این اتفاق الان افتاده. یعنی همونجوری که عرض کردم خدمتتون، به نظر بنده هم الان اتفاقی که افتاده اینه که وضعیت برخورد با این پدیده سانسور تو حوزه وزارت ارشاد این خیلی تغییری نکرده، تغییری کسی مشاهده نمی کنه. اینجوری نیست که واقعا بگن که میزان مجوزهایی که داده شده بالا رفته، بیشتر مجوز داده میشه، اصلا همچین چیزی واقعا اصلا موضوعیت نداره. من یکی از مواردی که میگم ما دچار تغییری نشدیم در امسال واقعا به شکل جدی همین بحث سانسور بود، یعنی با وجود اینکه به هر حال مثلا اون انجمن صنفی نویسندگان که از سال قبل شروع به فعالیت کرده بود، اولا امسال به طور کامل فعال بود،
انجمن صنفی نویسندگان تهران
بله، ما هیچ فعالیتی ندیدیم در این زمینه‌های به این شکل که واقعا ما ببینیم که فعالیتی انجام گرفته، مذاکره انجام گرفته، گفتگوی این وسط هست که به هر حال یک تلاشی بشه که یک مقدار فضا در این زمینه بازتر بشه، گشاده بشه.
مسئله که زیاد هست واقعا در این حوزه، ولی یکی از مسائلی که هست بازار کتاب ایران بیشتر میشه گفت استقبالی که از کتاب ها میشه یا فروش بالایی که کتاب فروشی ها دارن در حوزه ادبیات داستانی، ادبیات داستانی ترجمه شده است. یعنی این اتفاق البته اتفاق جدیدی نیست، الان چندین ساله که ما با این موضوع درگیریم، ولی این به نظرم یکی از شاخصهایی بود که در سال گذشته هم ادامه داشت.
کاملا درسته. ببینیم بحث ادبیات ترجمه، این خیلی واقعا راجعش هم صحبت شده. ببینیم ما مترجمای ما از یک بازار کتابی برای انتخاب کتاب ترجمه استفاده میکنن که قبلا امتحان خودش رو پس داده، کتابای رو انتخاب میکنن که خب به هر حال یا بسیار مورد توجه مخاطبن، اصطلاحا عامه پسند، حالا نه به من لزوما بدش، به معنی که مخاطب بسیار زیادی رو جذب میکنن، اینا تجربهشون رو پس دادن، نمونهش مثلا کتابای جوجو مویز، و یا اینکه به هر حال کتابایی هستن که ارزش ادبی بالایی داره و مثلا جوایز بین‌المللی زیادی بردن، مثلا کتاب برنده بوکر بوده، پولیتزر بوده، نویسنده بوده که به هر حال برنده جایزه نوبل بوده، یا اینکه شورت لیست این جوایز بوده، یا اینکه نویسنده‌ای که در یک کشوری به هر حال خیلی مورد توجه قرار گرفته. به هر حال ببینید مترجمین عملاً تقریباً در اکثر موارد بدون اینکه هیچ کنش اندر کنش مالی ایجاد بشه بین ناشر و نویسنده اصلی کتاب، عملاً کتاب به طور مجانی ترجمه میشه.
منظورت نداشتن حق رایت هست؟ نبودن
بعد از اینکه ما کپی رایت نداریم، این اتفاق یعنی بدون اینکه عملاً هزینه‌ای پرداخت بشه، صرفا ما یک کتاب خوب رو که منتشر شده میریم میخریم و بعد ترجمه میکنیم و وارد حوزه نشر میکنیم، و اون کتاب هم معمولا کتابی که از یک در یک بخش قبلا تجربهش رو پس داده، حالا یا خیلی مخاطب خوب عام رو تونسته جذب کنه همونجوری که عرض کردم، یا اینکه به هر حال خیلی کتاب ادبی مهمیه، و بعد این رو بدون هیچ گونه هزینه وارد بازار کتاب میکنیم. و ببینیم این انتخاب از یک بازه 50-100 ساله داره اتفاق میفته. ببینیم ما کتاب هنوز داریم ترجمه میکنیم که مثلا 50 سال پیش اون کتاب منتشر شده، کتاب داریم ترجمه میکنیم که همین 2 سال پیش مثلا منتشر شده، مثلا چند تا جایزه برده، پارسال منتشر شده جایزه برده، کتاب رو گاهی همزمان با چاپش مثلا در خارج منتشر میکنیم، مثلا تجربه‌ای که ما تو در زمینه کتابای هری پاتر داشتیم مثلا، یا کتابای شبیه کتابای هری پاتر.
خب اینو به عنوان امتیاز داری میگی یا به عنوان یک نقطه ضعف؟
من اینو به عنوان میگم که مقایسه این دوتا بازار کتاب واقعا یک مقایسه اشتباهیه، به دلیل اینکه اصلا امکان رقابت وجود نداره. ببینین ما الان شما مثلا ما میخوایم بگیم که ادبیات ما در یک سال دو سال گذشته بخواد رقابت بکنه با کل ادبیات جهان در یک بازی طولانی با نمونه‌های برجستش، خب طبیعیه که این اتفاق به نفع ادبیات ایران در نهایت تموم نمیشه. خیلی بعیده که ما در نهایت بگیم ادبیات ایران برنده یک همچین مسابقه، چون به طور واضح وزنه‌ها در دو طرف ترازو این مسابقه وزنه‌های یکسانی نیستن، و این اصلا به این معنی نیست که ما به ادبیات ایران بخوایم رانت بدیم. به این معنیه که اگر ما صنعت نشر سالمی داشتیم، همین کپی رایت پرداخت می‌کردیم، ناشر به هر حال باید اون موازنه اقتصادی رو درست‌تر رعایت می‌کرد، ولی عملاً یک طرف بدون هیچ گونه هزینه‌ای داره پخش میشه، یک طرف دیگه به هر حال هزینه داره، زمان داره، باید چند سال طول می‌کشه یک نویسنده تازه یک کتاب منتشر بکنه، اونم در حوزه ادبیات داستانی ما که عملاً میشه گفت که ما اون افزایش تعداد نویسنده‌ها رو ما عملاً در 10-20 سال گذشته تجربه
می‌کنیم. شنونده یه بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده و ناظر مسائل ادبیات داستانی ایران بودید، درباره اون چه که در سال 97 بر ادبیات داستانی ما گذشت. نسخه کامل رو در وبسایت ما بخونید و بشنوید. تا من مهرداد قاسم‌فر هستم با آرزوی سالی پر از جادوی کتاب و خواندن و آرامش برای شما تا هفته بعد.